اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گفتیم که بحث اقل و اکثر نهالی مقدار روشن باشه. شک گاهی در جزء خارجیه، یه وقتم شک در جزء ذهنی. بعد وارد جزء خارجی شدیم. جزء خارجی عبارت بود از اون جزئی که در مقام خارج وجود مأمورون به او بستگی داره. مثلا من میگم اجزای نماز، ببین الله اکبر، این الله اکبر گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم حمد، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، سوره، رکوع، سجده، اینها اجزای خارجیه نماز هستن. یعنی اگر نماز بخواهد در عالم خارج محقق شود باید این اجزا را داشته باشد. حالا ما شک میکنیم در جزء خارجی. مثلا استعاذه، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن، آیا جزء نماز هست یا جزء نماز نیست؟ در اینجا گفتیم منشأ شک چهار تا چیز میتونه باشه دیگه: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و خلط امور خارجیه. پس مسئله اولا شک در جزء خارجی به علاوه فقدان نص، یعنی منشأ شک ما هم فقدان نص. مثال اگر جمعی از فقها ها فتوا داده باشند که استعاذه از اجزای صلات است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن، در اینجا ممکن است شک حاصل شود که آیا این جزء نماز هست یا نه. خب حالا باید ببینیم اصل چیه اینجا. اصل احتیاطه. ما هر چیزی رو که شک کردیم جزءه باید به جا بیاریم یا نه. اصل براءت است. دو قول در مسئله وجود دارد، اقوال در مسئله. برخی از محشین به سه قول هم اشاره کردن، ولی حالا ظاهر عبارت شیخ دو قول هست: یک احتیاط، دو براءت. قائلین به اقوال، قائل به احتیاط، محقق سبزواری و قائل به براءت، اکثر قریب به اتفاق فقها و اصولیین از عامه و خاصه. عامه و خاصه بر این عقیده هستند که در واقع باید اینجا جای براءت است. اگر شک کردی که مثلا استعاذه جزء صلات هست یا نیست، اینجا چیکار میکنی؟ اینجا در واقع براءت جاری میکنی، میگی نه استعاذه جزء صلات نیست. مختار شیخ براءت، شیخ هم براءتی میشوند در این مسئله. دلیل مختار حکم عقل و حکم نقل، هم عقل هم نقل، هر دو بر این مطلب صحه میگذارند که اصل جاری در ما نحن فیه براءت است. بله، حالا ببینیم که حکم عقل چیه. اما حکم عقل، حکم عقل چی میگه؟ عقل میگوید در دیگه زیاد ننویسم، در ما نحن فیه مؤاخذه قبیح است. شیخ همین ما نحن فیه رو دوباره مفصل توضیح داده، میگه عقل میگوید در جایی که اصل تکلیف را شما میدانی و سپس شک در جزء میکنی و این جزء را مولا به تو نرسانده یا نرسیده، اگر بخواهد تو را مؤاخذه بکند، این مؤاخذه او مؤاخذه قبیحی است. عقل میگه اگر مولا بخواد تو را مؤاخذه کنه، مؤاخذه قبیحه، مؤاخذه قبیح است. بعد مورد روشنتر از ما نحن فیه، مورد روشنتر مثال بزنیم. اگر جایی مولا از قصد جزئی را برای تو بیان نکند، در اینجا عقل میگوید براءت، یعنی نمیتونه او مؤاخذه بکنه تو رو. یه کسی ممکنه اشکال بکنه. در اینجا سه تا اشکال ما میخوایم انشاءالله بیان بکنیم امروز. اشکال اول، این مورد روشنتر از تحت بحث خارج است. مورد روشنتر آقا از تحت بحث ما خارجه. ما اگر داریم میگیم مرحوم سبزواری احتیاطیه، اگر داریم میگیم بنده شیخ اعظم انصاری براءتی هستم، در جایی هست که مولا بیانش رو کامل بیان کرده به ما نرسیده. خوب دقت کنی، مولا آمده نماز را بیان کرده، اجزایش را هم بیان کرده، ولی یک جز مثلا به ما نرسیده، یک جز به ما نرسیده. اما شما آمدید برای اینکه حکم عقل خودتون رو ثابت بکنید، بحث رو بردید در جایی که میگید مولا اگر از قصد جز ایران نگه، اینجا احتیاط لازم نیست، اینجا احتیاط ما براءتی میشیم، احتیاط لازم و واجب نیست. بحث رو از حیطه بحث ما خارج نکنید. این مورد روشنتر از تحت بحث خارج است، زیرا بحث ما در جایی است که مولا دخالتی در عدم البیان نداشته است. مولا بیان خودش رو داشته، بیان خودش رو مطرح کرده، ولی به ما نرسیده. شیخ میفرماید نه دیگه، خوب دقت کنید، نکته دقیقیه. شیخ میگه جواب، اگر احتیاطی بشوید نباید فرقی میان این دو مقام بگذارید. اینو خاموشش کن دیگه بس. اگر احتیاطی بشوید دیگه نباید فرقی بین این دو تا مقام بگذارید، فقط فرق در حکمت و غیر حکمت مولاست. خوب دقت کنید، جمله را مختصر نوشتم توضیح بدم. شیخ انصاری میگه اگر جای شک کردی در جزء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیا داخل نماز هست یا داخل نماز نیست؟ شیخ چی میگه؟ شیخ میگه براءت. سبزواری چی میگه؟ سبزواری میگه احتیاط. شیخ میگه آقا نه، براءت. چرا براءت؟ به خاطر اینکه عقل میگه براءت. عقل چجوری میگه براءت؟ شیخ میگه عقل میگه اگر جایی یک مرکبی واجب بود، اگر جایی یک مرکبی واجب بود، تو نسبت به مرکب علم پیدا کردی، نسبت به یک جزء شک کردی، بیانی به تو نرسیده بود اینجا و همه مرکبم اتیان کردی، دو دستی تقدیم مولا کردی، اینجا قبیح هست مولا بگه تو رو مؤاخذه بکنه. چرا؟ چون تو کاری که از دستت برمی آمد است را انجام دادی، نسبت به او علم نداشتی، نسبت به جزء اضافی شک داشتی. بعد می فرماید که یه مورد روشنتر رو برای شما بگم. اگر مولا بیاد بهت بگه آقا یک معجونی بر من بیار، این معجون 10 تا جزء داره ولی من 9 تا جزء تو به تو میگم، یه جزءشو نمیگم، در اینجا به نظر شما عقل میگوید احتیاط یا براءت؟ اگه خود مولا گفته آقا یه دونه شو من به تو نمیگم، کوتاهی از ناحیه مولاست، چطور اینجا براءته؟ پس در مانه نفی هم براءته. اشکال میاد میگه آقا شما دوتا مورد رو با همدیگه خلط نکنید. اون موردی که مولا کار خودشو انجام داده تمام موارد را گفته ولی به مند ممکن است یکیش نرسیده باشه، فرق میکند با جایی که مولا از قصد یک جز را نگفته باشه. اونجا بله مقصر مولاست، خودش هم باید پای لرزش بنشینه. اما در مانحنفی مولا مقصر نیست، مولا میگه من اون کاری که بلد بودم و انجام دادم، بیانم رو گفتم، به تو نرسیده، مولا اینجا مقصر نیست. شیخ به نکته ای اشاره میکنه که شما اگر بپذیرید میتونید بپذیرید، میتونید نپذیرید. شیخ میگه هیچ فرقی نمیکنه، چه مولا بیان کرده باشد و به تو نرسیده باشد به خاطر عوارضی، یا نه مولا از قصد یک جزء را بیان نکرده باشد، این تأثیرش در حکمت و عدم حکمت مولاست. شما مولای حکیم بله اگر یه جزئی رو بخواد کرم نداره از قصد مخفی کنه که تو بیفتی تو چاه، ولی مولای غیر حکیم چی؟ مولای غیر حکیم دو تا خصوصیت داره. ببین مولای غیر حکیم دو تا خصوصیت داره، خوب دقت کنید، مولاست بله و غیر حکیمه. ما از شما سوال میکنیم، این نکته رو بفهمید، ما از شما سوال میکنیم، ما تبعیتمون از این فرد تا حالا به خاطر مولا بودنش بود یا به خاطر حکیم بودنش؟ به خاطر مولا بودنش بود. ما تا حالا که ازش تبعیت میکردیم تا حالا میگفتیم مولا باید تبعیت شود، مولا باید اطاعت شود، مولا اگر دستوری داد باید به هر طریق ممکن حرف او به سمتش بریم که اتیان بشود. خصلت حکمتش تو بحث اطاعت دخالتی نداشت. یعنی اگر مولویت یک فرد ثابت شود اما غیر حکیم بودنش هم ثابت بشه، ما باید اطاعت کنیم. مسئله اینه بله در عالم خارج برای من و شمایی که عبد هم نیستیم همچین چیزی ثابت نمیشه، ولی اگر یه مولای عبد بدبختی گیر دست یک مولای احمقی واقع شد، او از این حیثی که این مولاشو باید دستوراتشو عمل کنه و الا شب به شب چوبش به خیسه، یعنی از صبح چوبو میذاشتن به خیس، شب به شب اون چوبی که خیس شده بودو میزدن. لذا او از همین رو که او مولاست باید حرف او رو احتیان کنه، باید حرف او رو عمل کنه. پس اگر شما جناب سبزباری احتیاطی شدی، نباید فرق بگذاری بین اونجایی که مولا بیان کرده است به ما نرسیده، یا مولا از قصد، مولای غیر خداوند که حکیمه، مولای غیر حکیمی بوده، کرم داشته، یک جزو نگفته، اونجا هم باید احتیاطی کن، احتیاطی باشی. یک مطلب. بعد ظاهرن محقق سبزواری میپذیره، میگه بله. در اشکال دوم میفرمایند که بله، در اشکال دوم بله، به نظر میرسد در تمام موارد احتیاط لازم است و اتفاقا این بنای عقلاست. در مقابل شما که میگه عقل اینو میگه، میگه براءت، اتفاقا به نظر ما بنای عقلا احتیاطه. لذاست و لذاست که در مورد امر طبیب به معجون اگر در جزء کوتاهی کنی معلوم هستی. حالا اینو دیگه مختصر نشم توضیح میدم. بنای عقلا چیه؟ ببینیم بنای عقلا آیا احتیاطه یا بنای عقلا براءته. عقل جناب شیخ یه گوهر خیلی بالا دستیه. بیام تو زندگی عرفیمون نگاه بکن. شما مریض میشی، گلوت درد میگیره، صبح میخوای بیای حرف بزنی، دو ساعت پشت سر هم، بعد از ظهر میری کجا؟ دکتر. دکتر به شما میگه آقا یک معجونی منده برای شما ترتیب دادم، یک سری اجزایی دارد، نسخش را میگیری، میای منزل نسخه رو نگاه میکنی، میبینی یه سری اجزا نوشته، یه خط پایینم خط نمیده امضاشه یا نوشته سکنجبین، امضاشه دیگه، یا اینه این یا امضای طرفه یا نوشته سکنجبین. نسبت به این جزء الان شما چیکار کردی؟ شک کردی. یقین هم داری وجودش ضرری نداره، سکنجبین کاری به کار ما نداره. فرض کنید دیگه یقین دارید سکنجبین وجودش ضرری نداره. حالا ما از شما سوال میکنیم، اگر بنده نریختم اینو توی این معجونم و خوردم و صبح گلوم خوب نشد، میتونم برم اداره نظام پزشکی شکایت که آقا این دکتر دکتر خوبی نبود؟ یا نه دکتر میگه آقا تو که اینو دیدی، یا اصلا شک کردی که بعد اینو بریزی؟ اداره نظام پزشکی هم نرو، حالا برو پیش عرف، میگن به تو میگن آقا تو که شک کردی که اینو بریزی، میدونستی هم ضرر نداره، خب میریختی ته. مثلا حالا تو مثال ما ته نسخه هم که یه چیزی نوشته بود، خب میریختی. لذا اگر نریختی و اثر نگرفتی در نزد عقلا چی هستی؟ معلوم هستی، مورد ملامت واقع میشی. لذا اتفاقا جناب شیخ نه تنها مسئله عقل اون برش نیست، براءتی نیست، اتفاقا عقل احتیاطیه. شیخ دوتا جواب میدن، جواب اما قیاس ما نحن فیه به امر طبیب قیاس مع الفارق است، زیرا امر طبیب ارشادی است و ما در زمینه امر مولوی بحث میکنیم. خب خدا خیرشون بده، ای کاش ما زودتر این قسمت رسائل رو خونده بودیم. قبلنا که این بحثا رو مطرح میکردیم شما ها میگفتید بوده آقا مقایسه نکنید طبیب رو با ما نحنفی. شیخ میگه آقا اصلا طبیب رو با ما نحنفی مقایسه نکنید. ما داریم بحث عقاب بر خوب دقت کنید. ما اگر میگیم عقاب، در واقع آیا عقاب بر نخوندن صلات یا مخالفت با مولا؟ ما عقاب اصلیمون در اون مخالفت است. ولی اگر با اجازه خود مولا نماز رو نخونده بودم، عقابی نبود. پس ترک صلات خودش خصوصیت نداره. اونی که مشکل هست در اوامر مولوی، اون مخالفت و عصیانه. در حالی که در اوامر ارشادی نه، در اوامر ارشادی مخالفت اون آمر اصلا دخالتی در عقاب و در اثر نداره. لذا شما طبیب اگر اومد به تو گفت استامینوفن بخور، اومدی بیرون از دم در مطب تا دم در خونه به این طبیب فحش دادی که این به جای 3000 تومان ویزیت از من 7000 تومان ویزیت گرفته، ولی وقتی رسیدی خونه اون استامینوفن خوردی و گفتی بعدتن من طبیب به جای قربتن الله، بازم اون استامینوفن چیکار میکنه؟ تأثیر رو میکنه. گفت ما در عجبیم که این استامینوفن از کجا میفهمه کجای آدم درد میکنه. این خلاصه شد جواب اول که اولا اصلا ما نحن و فیه را به بحث طبیب مقایسه نکنید. چون این نکته هم بگیم، طبیب اصلا لازم نیست امر بکنه. اگر رفته بودی پیش طبیب، طبیب گفته بود که برای این مرض فلان معجون خوب است، شما باید میرفتی میخوردیدی، چون خودت میخواستی اون حالت خوب بشه دیگه. در حالی که تو بحث اوامر مولوی ما میگفتیم دیگه، ما میگفتیم باید مولا امر بکنه تا ما از ظاهرش، بله در اوامر مولوی هم اگر خبر باشد در مقام انشاء باشد، هم توی معانی و بیانتون خوندید، هم بعدن توی الموجزتون خوندید و غیره، ممکنه به صورت یکی از راه‌های بیان امر صیغه خبریه چه در مقام انشاء باشه. ولی حالا اگر که نباشه یا شک بکنیم، ولی طبیب نه، اصلا این بحثی که شما میگید لازم نیست امر کنه طبیب. اگر طبیب بگه برای این کار اگه میخوای خوب بشی اینم بخور، میری میکنی این کارو دیگه، و اگر نکنی معلومی در نزد عرف میگن خب بی خود این کارو نکردی. این پس جواب اول. اما جواب دوم این است که و ثانیا هنوز معتقدیم که عقل قبح مؤاخذه را در ما نحن فیه میرساند. این دیگه تعارض ادعاهاست دیگه، اینجا نشد حرف. و اون میگه عقلی، نه این میگه عقلی، هر کسی بره سراغ عقل خودش. این میگه عقلا اینجوری میگن، شیخ آخر سر در جواب میگه نه عقلا اینو نمیگن، بر فرض عقلا بگن در مورد اوامر طبیب میگن، در مورد اوامر مولا این حرف را نمیزنن. این فعلا در حیطه عقل، خودش نقلش داستانی دارد. ببینید عبارتتون رو، اما مسائل القسم الاول، اما مسائل قسم اول، مسائل قسم اول چی بود؟ قسم اول اونجایی بود که شک در جزء خارجی، جزء خارجی چی بود؟ اونی بود که اگر میخواد نماز محقق بشه در عالم خارج، در خارج جزءشه. مثلا جزء خارجی ماشین چیه؟ فرمونه، چه میدونم چرخ موتور، ایناست. اینا جزء خارجی، یعنی اگه ماشین بخواد در عالم خارج محقق بشود این چیزها رو باید کنار خودش داشته باشه. جزء خارجی نماز چیه؟ حمد، سوره، تکبیر، رکوع، سجود، یعنی این ماهیت اعتباری اگر در عالم خارج بخواد محقق شود باید این اجزا رو داشته باشه. حالا شک جزء خارجی خودش 4 تا مسئله داره دیگه. مسئله فاتخ، فقدان نس اولیشه، ان یکون ذلک مع عدم النس المعتبر فی المسئله، ذلک یعنی شک در جزء خارجی، نس در معتبر در مسئله نداری. فیکون، خب چجوری میشود بدون نس آدم شک بکنه؟ جناب شیخ مثال بزن میفرماید پس میباشد اون شک ناشی از ذهاب جماعتی به جزئیت امر فلانی. امر نه دستور، اینجا این چیست؟ این جز بالای امر فلانی خودت جلوش می‌نویسی، لازم نیست بالاش بنویسی، جلوش میشه کل استعاذه سه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعض از فقها فتوا دادن که واجبه، جزء نمازه. حالا ما الان شک میکنیم، تو روایات هم نگاه میکنیم چیزی نداریم، ولی بالاخره بعض از فقها حکم دادن قبل القراءه فی الرکعه الاولى، در رکعت اولا مثلا علی ما ذهب الیه بعض فقها انا و هو المفید الثانی ولد الشیخ طوسی و قد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا، و قد اختلف اختلاف شده در وجوب احتیاط اینجا. فصرح بعض و متأخر المتأخرین به وجوب احتیاط، بعض از متأخر المتأخرین که محقق سبزواری باشد و بعدن آمده بعضی های دیگه مثل شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین برادر صاحب فصول سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول، که اگر کسی بخواد تفصیلی اصول رو بخونه مفاتیح الاصول رو نگاه کنه، اون بحثایی که داره تفصیلیه، یعنی مثلا فرض کن اقوال در مسئله رو بیان کرده، مثلا 40 تا قول مطرح کرده، در حال مثلا تو کتابای دیگه ممکنه یه قول مطرح شده باشه، دو قول مطرح شده باشه، سه قول مطرح شده باشه. برای تنقیح مباحث و اینا و مباحثی که داره سید مجاهد مفصله. حالا اینکه چرا بشن میگن سید مجاهد، قصه مجاهدش چیه، قصه پیروزی و شکستش چیه، اینو برید تحقیق کنید، برای خودتون مایه عبرته. و ربما یظهر من کلام بعض القدما کالسید و شیخ، این هم ممکنه از کلام بعض از قدما همین مطلب ظاهر بشه که احتیاطی شدن. لکن لم یعلم کونه مذهبا لهما، معلوم نیست که این مذهب اونها باشه، یعنی نقل کردن ولی معلوم نیست واقعا مختارشون هم همین باشه. ولی بالاخره میبینید بزرگانی نسبت به این مطلب میل پیدا کردن، خصوصا صاحب هدایت المسترشدین سید مجاهد، اینا بالاخره از فهول هستن. بل ظاهر و کلمات، ولی سید و شیخ و بعضی دیگر از بزرگان ما ظاهر کلماتشون خلاف این مطلب هست، یعنی درسته ممکنه یه جایی یه چیزی گفته باشن نسبت به این که بله در اینجا احتیاط باید کرد، اما بقیه اقوالشون که نگاه بکنیم میبینیم که نه، مثلا چیز دیگه ای دارن، مطلب دیگه ای دارن. و صریح و جماعت، اما جماعت دیگری اقوال در مسئله رو داریم بیان میکنیم دیگه، اقوال در مسئله گفتیم دو تا قوله، یکی از احتیاط، یه سری قائلینی داره، محقق سبزواری که متأخر المتأخرینشونه و مسلما گفته، بقیه حالا ممکنه شک و شبهه درش باشه که گفتن یا نگفتن. اما در مقابلش و صریح و جماعت اجراء اصالت البراءه و عدم وجوب الاحتیاط، اجراء اصالت البراءه و عدم وجوب احتیاط، و ظاهر انه المشهور بین العامه، ظاهر این است که مشهور بین عامه هم همین است، ول خاصه، خاصه که شیعه باشد، شیعه هم مشهور بین شیعه همین است. المتقدمین منهم و المتأخرین، بین متقدمین و متأخرینشون هم فرقی نیست، همه قائل به براءت هستند. کما یظهر من تتبع کتب القوم کالخلاف و السرائر و کتب الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و من تأخر عنهم، همچنان که اینا رو بری نگاه بکنیم میبینی همشون قائل به براءت هستن در مانند و فی بل الانصاف، بلکه میخوام یه مرتبه برم بالاتر، انهو لم اعثر فی کلمات من تقدم علی المحقق سبزواری، پیدا نکردم در کلامات کسانی که قبل از محقق سبزواری بودن، پیدا نکردم بر چه کسی نیافتم، چه کسی را اعثر با علا متعدی میشه، لم اعثر علا من یلتزم به وجوب الاحتیاط فی الاجزاء و الشرائط و این کان فیه من یختلف کلامه فی ذلک السید و الشیخ و الشهید. میگه که من نیافتم کسی که التزام داشته باشه به وجوب احتیاط در اجزاء و شرایط را، اگرچه بود در اونها کسانی که اختلاف داشت کلامش در این مطلب، یه جایی گفته بود مثلا احتیاط، یه جایی گفته بود براءت، یه جایی فرق بین اجزا و شرایط گذاشته بود، اینا رو ممکنه داشته باشن. ولی کسی که مسلم و منقح آمده باشه، حکم کرده باشه، اولین کس طبق تتبع شیخ، که شیخ از حیث روش اجتهادیشون متتبع نبوده، او میگه من نیافتم کسی که مقدم باشه. و کیف کان، بریم سراغ دلیل مختار شیخ. و کیف کان فالمختار جریان و اصل البراءه، به نظر من مختار براءت است. لنا علی ذلک حکم العقل و ما ورد من النقل، ما در این زمینه هم حکم عقلی داریم هم حکم نقلی. اما العقل، همین موضوع رو ایشون یه بار دیگه تکرار میکنه، میگه عقل مؤاخذه رو قبیح میدونه. دیگه لازم نبود این خطا رو بیاره ایشون دیگه، چون میگه به خاطر لقبه مؤاخذت در ما نحن فیه. اما ایشون دقت کنید دوباره موضوع رو میگه، لذا اگه قصه رو بلد باشید این تکرار میشه. ببینید، اما العقل فالاستقلال عقل به قبه مؤاخذه کسی که کلف به مرکب، به یک مرکبی مثل نماز مکلف شده، که لم یعلم من اجزائه الا عدت اجزا، نمیداند از اجزا را مگر یه سری از اجزا را، 10 جزء نماز رو میدونه، و یشک فی انه هو هازا اولهو جز اون آخر، نمیدونه اون مرکب همین هست، همین 10 جزئی که من بلدم، یا یه جزء دیگری هم داره، و هو شیء الفلانی بالاش مثل استعازه، یا یه جزء دیگری هم داره که اون استعازه باشه. ثم بذل جهده فی طلب دلیل على جزئیت ذلک الامر فلم یقتدر، سپس جهد، بذل جهد بکند در طلب دلیل بر این که آیا استعاذه هم جز هست، جزئیت این شیء فلانی، جزئیت ذلک الامر، و نیابد، پیدا نکنه، ادله رو وارسی کنه از اول تا آخر نیابد. فعطا به ما علمه و ترک المشکوک، بعد اون مقدار از نماز رو که بلده بیاره، اون استعاذه مشکوک رو هم ترک کنه و نیاره. خصوصا مورد روشن‌تره، بذار تو پرانتز، خصوصا مع اعتراف المولا به انی ما نسبت لک علیه دلالتن، خود مولا اعتراف بکنه به این که بنده برای تو دلالتی را نسب نکردم، دلیل نذاشتم اینجا برای تو، چی داشتم؟ کرم داشتم. فعن نه آقای شیخ، این یه مورد دیگه است، مورد روشنتر مال جای ما داریم بحثمون در مورد خداوند متعال که حکیمه، نمیگه بگن تو چشت نگاه کنه بگه من برای تو دلیل نذاشتم. شیخ میگه فرقی نمیکنه، قائل به این مسئله مربوط به حکمت و غیر حکمته، در اگه مولا باشه تو احتیاطی باشی باید احتیاط کنی، همشه فرقی بین عبد و مولای غیر حکیم و مولای حکیم نمیکنه. فإن القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينسب دليلة أو نسب واختفى. غاية الأمر أن ترك الناس من الآمر قبيحون وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف في مقابل المولى. پس همانا قائل به وجوب احتیاط شایسته نیست که فرق بگذارد در وجوب احتیاط بین اینکه آمر نصب نکرده باشد دلیلی را یا نصب کرده باشد و مخفی شده باشد. غایت الامر اینه اگر طرف مولای نصب نکرده باشه میگه تو آدم غیر حکیمی هستی، ولی خصوصیت اطاعت مال مولاست نه مال حکمت. این رو فهمیده باشید مطلب حل شده. غایت الامر این است که ترک نصب از عامل قبیحه، ولی این رفع نمی کند تکلیف به احتیاط را از مکلف. این اشکال اول تمام شد با جوابش. بریم سراغ اشکال دوم. فإن قلت، اگر کسی اشکال بکنه بگه ان بناء العقلاء اتفاقا علی وجوب الاحتیاط هست فی الاوامر العرفیه الصادره من الاطباء او الموالی. بنای عقلا بر وجوب احتیاط بر اوامر عرفیه ایست که از اطباء صادر میشه یا از موالی صادر میشه. فإن مثلا شما قصه گفتی ما هم قصه میگیم. فإن طبیب اذا امر المریض به ترکیب معجون فشک المریض فی جزئیت شیء له مع العلم بانه غیر ضار له فترکه المریض مع قدرته علی استحق اللوم. آیا نمیبینی که اگر طبیب امر بکند مریض را به ترکیب معجونی، بعد مریضه بره خونه شک بکنه در جزئیت سکنجبین در اون معجون، علمم داشته باشه به این که این شی که سکنجبین باشد ضرری ندارد برایش، یعنی برای مریض، بعد ترک بکند سکنجبین را مریض با اینکه قدرت داشته است اون مریض برای اون سکنجبین، بعد فردا میاد سر درس هر چی بخواد حرف بزنه این گلو کمک نمی کنه، همکاری نمی کنه، بعد استحق اللوم دیگه، میگن آقا بی خود نریختی اون سکنجبین، هرم خب میریختی توش. و کذا المولا اذا امر عبده او بذاله، اگه مولام گفت برو برای من فلان معجون رو درست بکن، رفت شک کرد، میدونستی اگه بریزی مولا بعدش نمیاد، ولی شک داشتی آیا اینم جزء مأمورون بهت بود یا نه، اووردی مولا بهت میگه تو که میدونستی من از این بدم نمیاد، چشمت کور چرا نریختی؟ خب میریختی، مال که مال خودمه، ببریدش کجا؟ در اداره چوب خیس. قلت اگر بحث اوامر عرفیه را مطرح بکنی ما جواب میدیم، اما اوامر طبیب که ارشادی اصلا ربطی به ما احنافی ندارد، اما اوامر طبیب فهیه ارشادیتون لیس المطلوب فیها الا احراز الخاصیه المترتبه الا ذات المأمور به. این لیس المطلوب فیها به خاطر حسن ظن نیست که شیخ به شما داره دیگه، همه ارشادی رو داره معنا میکنه، حالا کسی که ارشادی رو بدونه دیگه بس دیگه، همه قد بگه فهیه ارشادیه، ولی چون حسن ظن داره به شما که بلد نیستید این چیزا رو، توضیح میده میگه ارشادی یعنی چی؟ یعنی نیست مطلوب در اون اوامر مگر احراز خاصیتی که مترتبه بر ذات مأمورون بهه. دیگه بحث حق مولویت و اطاعت از او و قصد قربت و اینا درش وجود ندارد. ولا نتکلم فیها من حیث الاطاعت و المعصیه، ما از جهت اطاعت و معصیت در این زمینه بحث نمی کنیم. بارها گفتم بازم میگم این حیثو بنده معتقد هستم. قرار شد ببینید جایزم دارید اگر کس دیگری از ادبا این حرفو زده باشه. حیثو خب تو ادبیات خوندید دیگه، حیثو ظرف مبنی بر ذم دائم الاضافه به جمله است. بله در مغنی نسبت داده به ابوالفتح که مرادش ابن جندی باشد، گفته ایشون گفته و من اضافها الى مفردن اعربها، کسی که او رو اضافه به مفرد میکنه او رو معرب میدونه، لذا اگر اضافه شد اما ترا حیث سهیلن رو میگه اما ترا حیث سهیلن، چون اضافه شده به مفرد معرب میشه دیگه. ما تا یه مدتی معتقد بر این بودیم که این حیثو چون اضافه به مفرد میشه مبنی میشه معرب میشه و چون من قبلش هست مجرور میشه، لذا میگیم من حیثل اعراب اول بنا یا من حیث اطاع اول معصیه. اما بعدن به نظرم رسید که این حیثو اصلا اون حیثو نیست، اون حیثویی که اونها در موردش بحث می‌کنن حیثوی ظرفیه است، این حیثو حیثوی اسمیه است، این به معنای جهته. حیثو به معنای زمانی که میاد، به معنای مکانی که. اما ترا حیثو سهیل، آیا نمی‌بینی اون جایی را که یا اون زمانی را که سهیل طالع است؟ حیثو به معنای زمانی که است، ظرفه. اما این حیثوی که ماها داریم تو عبارات شیخ از اول تا آخر در همه جا در صمدی هم داشتید من حیث الاعراب و البنا، اون حیثو معنی جهت اسمه، اصلا ظرف نیست. لذا اسم همیشه هم اضافه به مفرد میشه، من هم همیشه قبلش میاد، کیفیت استعمالشه. لذا اصلا من اصلا حیثو اون حیثو نیست. ولی من ندیدم کسی نسبت تو کتابای ادبیاتی اون که اصلا ندیدم، تو کتابای جدیدم ندیدم، ولی قرار شد اگر کسی پیدا بکنه که این حرفو کسی زده باشه جایزه داره. ولا نتکلم فیها من حیث الاطاعه والمذم، آره، ولذا لو کان بیان ذلک الدواء به جمله خبریه غیر طلبیه. لذا ببینید بحث ارشادیه، شما مأمورون به من میخوام گلوم خوب شه، لذا اگر که باشد بیان ذالک الدواء به یه جمله خبری غیر طلبیه ها، کان لازم مراعات الاحتیاط فیها و این لم یترتب علی مخالفته و موافقته ثواب او عقاب، لازم است که من احتیاط بکنم ولو اینکه ثواب و عقابی هم در کار نباشه. و الکلام فی المساله من حیث قبح عقاب الامر علی مخالفت المجهول بعدمه، کلام در مساله آقا از جهت قبح عقاب امر بر مخالفت مجهول و عدمشه، ما بحث عقاب داریم بحث میکنیم، قبح عقاب الامر علی مخالفت المجهول و عدمه، ما داریم در این مسئله بحث میکنیم. در مسئله ما از این است که آیا امر میتواند عقاب بکند از جهت مخالفت مجهول و عدمه یا نه. امر عقاب اینجا اضافه به فاعل شده، یعنی قبیح است که عقاب بکند امر ما مأمورون به را، مأمور را به جهت مخالفت با امر مجهول، یا نه قبیح نیست. پس وارد بحث اطاعت و اینا که رفت به کارش میمونه بحث اوامر موالی صادره به قصد الاطاعه، یعنی مولوی، یعنی اون چیزی که اصالت درش داشته باشه امر مولوی باشه. فنلتزمو فیا به قبح المؤاخذه، ما اونجا معتقدیم اتفاقا هنوزم همینه میگیم، ببینید و ثانیا هنوز معتقدیم که عقل قبح مؤاخذه را در ما نحنفی میرساند. و نلتزم و فیها به قبح المؤاخذه. دوباره قصه میگه که اذا عجز العبد ان تحصیل العلم به جزء، اگر عبد عاجز شود از اینکه نسبت به جزئی علم پیدا کند، فطلع علیه المولا، مولا بفهمه که تو نتونستی نسبت به اون جزء علم پیدا کنی و مولا بتواند بدر علی رفع جهله، بتواند جهل تو را رفع کند. حالا یا از طریق عادی دوباره یک بیان دیگری بفرسته یا از طریق غیر عادی در گوشت سروش زمزمه کند که این جزء است. مولا میتونه، خدا میتونه این کارو بکنه. او ولو علی بعض الوجوه الغیر المتعارفه، ولو یه جور غیر متعارفی بیاد به تو حالی کنه، اما نکنه این کارو مولا. و الا انه اکتفا بالبیان المتعارف، مولا به همون بیان متعارف اکتفا کرده دیگه، یه مرتبه گفته از طریق پیغمبرش، گفته از طریق اماماش هم کامل کرده دیگه. حالا در گوش تک تک ما بیاد بگه آقا نمازت حیجینی را درست نگفتی، اون که مولا دعبش برای نیست که اینطوری بگه. اکتفا بالبیان فاختفا علی العبد لبعض الموارد، بله ولی اختفا شده باشد برای من. ما معتقد هستیم که در اینجا، خوب دقت کنیم، ما معتقد هستیم در اینجا مؤاخذه نمیشه. عقل میگه مؤاخذه قبیحه، پس براعتی میشیم. بله یه صورتی هست که ممکنه بگیم احتیاطی میشیم که فردا انشالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. حضور و غیاب.